ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که قصر سفید خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان معتبر خوانده. ایره هم مشنوین که بیش از 600 خانواده در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از اثر ناامنی ها بیجا شدن. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی این کشور خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کردند. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. یک تعداد از باشندگان ولایت پنشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقت نامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوه نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. تفصیل اخبار. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی این کشور خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رهبر طالبان ملا محمد عمر در سال 2013 در پاکستان فوت کرده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان حسیب صدیقی بر رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان بیش از 2 سال قبل در یک شفاخانه در نزدیکی کراچی به طور مرموز جان داده است.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاید حال شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
در این باره تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا اریک شولتز گفت طالبان انتخاب این را دارند که برای داخل شدن در پروسه صلح دعوت حکومت افغانستان را قبول کنند و یا به جنگ و بی‌ثباتی فعلی در کشور ادامه بدهند. اریک شولتز همچنان گفت که خبرها در مورد مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر با اعتبار می باشند. او افزود بدون تبصره به جزئیات این خبر گفته که می تواند راپورها در مورد مرگ ملا محمد عمر قابل اعتماد باشند. اما او در مورد چگونگی مرگ رهبر طالبان چیزی نگفت. ایالات متحده برای پیدا کردن ملا محمد عمر تلاش می کرد و $10 میلیون جایزه بر سر او تعیین کرده بود. یک تعداد از باشندگان ولایت پنشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. یک تعداد از اعتراض کنندگان دیروز به رادیو آزادی گفتند که شورای ولایتی در حل مشکلات مردم این ولایت سهل‌انگاری و تنبلی کرده و مسئولیت خود را به جا نیاورده است. یک باشنده این ولایت گفت
تا هنوز در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته، تا هنوز هیچ کار محصیره که در ولایت پنشیر ما بایم که تکمیل کنده یک بخشی از درد مردم باید، تا هنوز ما با چشم سر ندیم و نشنیدیم.
اما اعضای شورای ولایتی پنشیر این اتهامات را رد میکنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقت نامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوه نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. با گفته او اگر ایران به اتهام به تهاجم دست بزند، طرز واکنش سریع اردوی آمریکا زمینه را فراهم می‌سازد که به سرعت قوای خود را در حرکت بیاورد و از توانایی‌های خود استفاده کند. اشتن کارتر در این مورد به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه آمریکا جان کری، وزیر انرژی ارنست مونز و لوی دریسیز قوای عمومی قوای مشترک آمریکا مارتین دمسفی هم با با وزیر دفاع همراه بودند. آقای دمسپی اظهار داشت هرچند موافقت اتمی با ایران مانع تولید اسلحه اتمی در این کشور می شود، ولی نگرانی ها در مورد فعالیت های مغرضانه دیگر ایران در منطقه برطرف نمی کند. کنگرس آمریکا تا ابده سپتامبر وقت دارد که موافقت اتمی با ایران را بررسی کند. با اساس این موافقت برنامه های اتمی ایران محدود می شوند و در برابر آن تحریم های اقتصادی جامعه جهانی علیه این کشور سهل تر می گردند. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا با محکمه بین المللی کشانده می شوند. این طیاره سال گذشته در فضای اوکراین هدف فیر راکت قرار گرفت. 11 عضو شورای امنیت دیروز به طرفداری این قطعنامه که از سوی حکومت مالزیا پیشنهاد شده بود رأی دادند. 3 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین، انگولا و وینزویلا در رأی گیری دیروز سهم نگرفتند. در مسابقه قطعنامه از تمام کشورها تقاضا می شود که در تحقیق خاص این حادثه همکاری کنند. در غیر آن تحریم ها علیه آنها جاری خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت برای تامین عدالت تلاش های خود را ادامه می دهد تا عاملین این حادثه مجازات شوند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آلمان دیروز خبر داد. بارزانی و شتاینمایر روز سه شنبه تلفنی صحبت کرده و تاکید کردند که حکومت ترکیه و حزب کارگری کردستان PKK باید برنامه صلح خود را از نو آغاز کنند، زیرا توسعه خشونت به نفع افرادگرایان می باشد. پارلمان ترکیه دیروز با تقاضای گروه اپوزیسیون جلسه فوق‌العاده را برگزار نمود که در آن حملات هوایی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، حملات آن بر علیه مراکز شورشیان PKK و تقاضای رئیس جمهور ترکیه در مورد لغو مسئولیت از مجازات برای سیاستمدارانی که با گروه شورش ارتباط دارند بحث نمود. و خبر آخرین که کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه‌اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیلی وا، یک خبرنگار آذربایجانی، اعطا کرد. اسماعیلی وا که با بخش آذری رادیو آزادی همکاری داشت، به اتهاماتی که از سوی فعالین مملو از انگیزه‌های سیاسی دانسته می‌شوند، از 234 روز به این طرف در توقیف قبل از محاکمه به سر می‌برد. وی در مورد فساد موجود در کشورش و در حکومت رئیس جمهور الهام علیوف گزارش‌های تحقیقاتی تهیه می‌کرد. در دور اول تحقیقات در قضیه اسماعیلی وا به تاریخ 24 جولای یک قاضی آذری پیشنهادات در مورد از میان برداشتن اتهام فرار از مالیه و اختلاس علیه اسماعیلی وا و تحت نظر بند قرار گرفتن وی در منزلش را رد کرد. خانم اسماعیلی وا با خطر 19 سال قید در زندان مواجه می باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. سپاس از شما که تا حال با ما همراهی داشتین.
با تشکر از همکارم احمد هنایش. ساعت 9:08 دقیقه که صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. گفته می شود ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبان سقوط کرده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر را رسما تایید کردند. این خبر از سوی ایالات متحده معتبر خوانده شده است.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports of his death are credible.
در این حال اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که ملا عمر به طور مرموز فوت کرد.
نسبت مریضی که ایدال شده بود، اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده.
بیش از 600 خانواده در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از اثر ناامنی ها بیجا شدند.
اینا تا هنوز همه از اینا در یک محدوده جمع نشدن. تعداد به قریه قرچی ولسوالی بلچرا و
برنامه هفته‌وار در امتداد لحظه ها را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، بر اساس گزارش ها از ولایت هلمند، ولسوالی که نوزاد ای ولایت به دست طالبا افتاده. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی در خط تلفن از هلمند با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
از خبری که تر وقت دلت بزین و منابی و بمانید که ترخی اغرار چکیر اوراد کلور بزی نوزاد ولسوالی ورستی پوستی چې هغه د دانی وزینې په سیمه کې دی او د نوزاد ولسوالۍ د مرکز څخه تقریبا 40 کیلومتره لرې دی. دا هم د نوزاد ولسوالۍ راوتلي دي او ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لیدلې ده. مګر په دې اړه تر اوسه رسمي سرچینو د رسنیو سره په خبرو کې د رد او تایید دواړو په اړه خبرې نه دي کړي. د هلمند امنیت کمانډانټ ځینې سرچینو پرون ناوخته د ویرې ته ومنل چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو په لاس ورغلي ده، خو هغه د شپږو اله او پوستو تاکتیکي حرکت په خاطر بللې ده. مګر نن کار بیرته د امنیت کمانډانۍ د ځینو منابعو او سرچینو له خولې داسې خبرونه ورته وتلي رسنیو ته چې خپل امنیت کمانډان سیمې ته تللی دی او هلته عملیات شوي شوي دي او ډېرې سیمې در طالبانو ورتلي دي. دوی هیله ورته ده چې شاید نن د ورځې تر پاتې نوزاد ولسوالۍ در طالبانو څخه ونیول شي. په سیمه کې د تلیفون کې بسې کار نه کوي. رسمي منابع د رسنیو سره په خبرو د خبرو څخه ډډه کوي او مثلا دغه ډول دي تر اوسه پورې دومره ورکړې د کندهار تر هم د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق هلمند ته راغلی دی چې سرتېرو سره چې پر دې پروګرام کار وکړي څنګه کولی شي د نوزاد ولسوالۍ د بېرته نیولو تر څنګ د مساکله ولسوالۍ وضعیت چې اوس په دې ورځو کې چې نوزاد هم نوي تکلیف کړی دی ډېر خراب دی دا وساتي.
لطا سمنانه دایی صاحب، شنونده های گرامی، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از سقوط ولسوالی نوزاد ای ولایت به دست طالبا به ما خبر داد. ولی مقامات امنیتی هلمند تا حال در مورد سقوط یا عدم سقوط ولسوالی نوزاد چیز نگفتن و ای خبر نه رد و نه هم تایید کردن. ای پیشروی طالبا اگر صورت گرفته باشه در حال صورت میگیره که دیروز خبر مرگ رهبرشان از سوی حکومت افغانستان تایید شد. مقامات ریاست جمهوری و امنیتی افغانستان خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر تایید کردن. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته شده که رهبر طالبان در سال 2013 فوت کرده بود. یک مقام امنیتی افغان به رادیو آزادی گفت که اونا قبلا هم در این مورد به ولسی جرگه توضیحات داده بودن. سید سمی عباس جزئیات داره.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیروز مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر را تایید کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور آمده است که ملا محمد عمر در ماه اپریل سال 2013 وفات کرده است. نظر به نوشته این اعلامیه، حکومت افغانستان به این باور است که زمینه صلح در افغانستان نسبت به گذشته بیشتر مساعد می باشد و از تمام گروه های مخالف خواسته است که از این فرصت استفاده نموده و در روند صلح همراه شوند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان حسیب صدیقی دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها هم به اساس معلومات استخباراتی خود حداقل 1.5 سال قبل در مورد وفات رهبر طالبان افغانستان ملا محمد عمر معلومات به دست آورده بودند. صدیقی در مورد شرایط مرگ و محل آن به رادیو آزادی گفت:
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی نسبت مریضی که حال شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده، تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
صدیقی همچنان افزود رئیس امنیت ملی افغانستان چند ماه قبل این موضوع را در سخنرانی خود به ولسی جرگه هم ابراز کرده بود.
در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، ما به کرات از 1.5 الی 2 سال پیش اطلاعاتی که ما در دست داشتیم با هموطنان خود شریک کرده بودیم، چنانچه رئیس عمومی امنیت ملی در چند بار در مجلس شورای ملی هم مطرح ساختن و ما نیز در کنفرانس های مطبوعاتی خودی موضوع را مطرح ساختیم.
صدیقی از صحبت کردن در مورد تبادله معلومات با مقامات پاکستان در مورد مرگ ملا محمد عمر و ارتباط نشر این موضوع با مذاکرات صلح افغانستان که همکنون آغاز شده است خودداری کرد. حکومت آمریکا بعد از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 برای پیدا کردن ملا محمد عمر تلاش داشت و $10 میلیون جایزه بر سر او تعیین کرده بود. یک سخنگوی دفتر مطبوعاتی قصر سفید اریک شولتز دیروز در مورد این خبر به خبرنگاران در واشنگتن چنین توضیحات داد. ما از خبرها در مورد مرگ ملا محمد عمر آگاه می باشیم، ولی بدون تبصره بر جزئیات این خبرها باید بگویم ما به این باور هستیم که این راپورها با اعتبار می باشند، ولی من در مورد مرگ ملا محمد عمر بیشتر از این چیزی گفته نمی توانم. تلویزیون NBC آمریکا با استناد از بعضی منابع خبر داده بود که ملا محمد عمر در دوران جهاد علیه شوروی سابق سرما خورده بود و به مرض هپاتیتیس و امراض شش و قلب مبتلا بود.
شنیدین که اداره امنیت ملی افغانستان گفته ملا محمد عمر به طور مرموز فوت کرده. بر اساس یک خبری که همی حال به دست ما رسید، شنونده های گرامی، طالبا با نشر اعلامیه خبر مرگ ملا عمر تایید نکردن، ولی رواندازی دور دوم مذاکرات، البته مذاکرات سال با حکومت افغانستان که قرار بود در امی هفته حتی فردا در پاکستان دایر شود، رد کردند. خبرهای تا حال از رادیو آزادی نشر می شد و دیگر رسانه های بین المللی و محلی نشر می شدند که گویا دور دوم مذاکرات بین طالبا و حکومت، نماینده های حکومت افغانستان در امی هفته به روز جمعه، البته فردا، در اسلام آباد دایر می شود، ولی طالبا اعلامی را نشر کردند و گفتند این خبر را کاملا رد کردند. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های آینده رادیو آزادی می شنویم. ایده هم خود شنیدین، از کارشناسا، از مسئولین حتما سوال میکنیم که دلیل رد کردن این مسئله چی است، چرا چی اتفاق افتاده، با وجود که طالبا در امی اعلامیه خود که در آژانس های خبری بین المللی منتشر شده خبر مرگ ملا عمر را تایید نکردن، ولی مسئله صلح، مسئله مذاکرات صلح رد کردن و گفتن این مذاکرات برا نمفته. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان برنامه های رادیو آزادی این مسئله را به بحث بگیریم، دلیل این مسئله را معلوم کنیم که چی باعث باورزی دفتنی طالبا از شرکت در مذاکرات سال، البته از شرکت در دور دوم مذاکرات سال با حکومت افغانستان شده. مذاکراتی که مقامات افغان، حتی رئیس جمهور غنی، امیدواری به حد زیاد خودم بهش ابراز داشته بود. بر صورت شنوندی عزیز، با ما باش، این مسئله را جدا دنبال میکنیم، ولی در مورد امی خود مذاکرات سال باید گفت که آیا مرگ ملا عمر، نشر خبر مرگ ملا محمد عمر روی مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان چی تأثیر خواهد داشت؟ اتو به نظر می رسد که شاید نشر امی خبر باعث تصمیم اخیر طالبا مبنی بر ابابرزی در شرکت در مذاکرات صلح شده باشه، ولی به هر صورت مقامات حکومت افغانستان میگن که از مرگ ملا عمر مدت زیاد گذشته، پس چرا خبرش دقیقا زمان نشر میشه که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبا شروع شده؟ جوابی سوال باز هم از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
نظر به گزارش ها، روز جمعه دور دوم مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار می شود. در چنین حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان حسیب صدیقی گفته است که آنها به این باورند که مرگ ملا محمد عمر در صفوف طالبان اختلاف ایجاد کرده است.
چون اختلافات و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین طالبان رشد کرده بود، به این دلیل
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یوناما گفته است نشر چنین خبر که به گمان اغلب از پاکستان سرایت کرده است نشان می‌دهد که زمان مذاکرات بین الافغانی فرا رسیده است. سخنگوی یوناما دومینیک مدلی در این رابطه پیام نماینده خاص سازمان ملل متحد را قرائت کرد. ما به این توجه داریم که خبر تایید مرگ ملا محمد عمر از پاکستان به گوش می رسد. این موضوع تاکید بر آن می کند که زمان پروسه صلح همه جانبه در افغانستان فرا رسیده است. افغان ها فرصت پیدا کردند که صفحات کهنه را برگردانند و بر امکانات و شرایط غور کنند که زمینه زندگی صلح‌آمیز را برای تمام افغان ها فراهم می سازد.
by which Afghans can live together in peace.
اما کارشناس امور سیاسی در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن در واشنگتن مایکل کوگلمن میگوید خبر مرگ ملا محمد عمر در یک موقع بسیار حساس نشر شده و این یک نوع تحول مرموز می باشد.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
حکومت افغانستان تایید نمود که ملا محمد عمر چند سال قبل فوت کرده است، ولی چرا این خبر را قبل از مذاکرات صلح نشر نمود؟ چرا سال گذشته آن را اعلان نکرد و چرا حالا؟ جای شک نیست که خبر مرگ ملا عمر در صفوف طالبان بسیار مشکلات ایجاد می کند و در بین طالبان بحران عدم رهبری را به میان می آورد که این عمل می تواند سبب برخوردهای خونین شود و توجه طالبان را از پروسه صلح به سوی دیگر جلب کند. الابران در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که همکنون فرصت برای مذاکرات صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر مساعد شده است. اما کارشناس امور افغانستان و پاکستان در واشنگتن مایکل کوگلمن با این نظر موافق نیست. و فکر من طالبان اکنون نسبت به هر چیز دیگر بر تعیین رهبر خود غور خواهند کرد. آنها به تعیین رهبر نو تمرکز خواهند داشت و من نمی‌دانم که بعد از اعلان حکومت افغانستان در مورد مرگ رهبر طالبان سرنوشت مذاکرات صلح چه خواهد شد. کوگلمن افزود هرچند خبر مرگ ملا محمد عمر از پاکستان بیرون شده است، ولی او فکر نمی کند که این عمل بر چگونگی رابط افغانستان و پاکستان تأثیر عمیق داشته باشد.
شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبری که لحظات پیش به دست ما رسید، طالبا گزارش ها در مورد راه‌اندازی دور دوم مذاکرات با حکومت افغانستان که قرار بود فردا در پاکستان دایر شود رد کردند. طالبا در یک اعلامیه به زبان انگلیسی گفتند که دفتر سیاسی ما در مورد چنین پروسه اصلا خبر نداره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با اینکه شورای امنیت ملی افغانستان چگونگی فعالیت گروه داعش در کشور برجسته نمیدانه، اما گفته که این گروه یک تهدید جدی است و باید در برابرش مبارزه جدی و مشترک صورت بگیره. نجیب الله منلی مشاور فرهنگی این شورا دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک پدیده خارجی است و به افغانستان منتقل شده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان گروه داعش را یک پدیده جدید در کشور خوانده می گوید نیاز است تا در برابر آن به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مبارزه صورت گیرد. نجیب منلی مشاور فرهنگی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه دولت اسلامی نه در گذشته و نه در حال حاضر در این کشور قوی بوده، اما اضافه کرد که این گروه یک تهدید است و باید در برابر آن به سطح جهانی مبارزه صورت گیرد.
این گروه در قبل هم قوی نبوده و نه حال حاضر قوی است. این یک پدیده جدید در افغانستان بوده که در تلاش نفوذ است. تا کنون در مورد قوی بودن این گروه حرف زدن نمی توانیم، اما تهدید آن وجود دارد و مبارزه با این خطر تنها وظیفه افغان ها نیست، بلکه باید جامعه جهانی در این مبارزه سهم بگیرد.
به اساس گزارش ها از فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان حدود یک سال می گذارد. برخی از آگاهان گفتند که هدف از فعالیت گروه داعش در افغانستان راه یافتن به کشورهای آسیای میانه و ناامن ساختن روسیه است. در چند ماه گذشته برخی از افراد مهم گروه داعش در افغانستان کشته شدند و ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که با کشته شدن این افراد فعالیت داعش در این کشور تضعیف یافته است. گفته می شود که شماری از طالبان ناراضی به گروه داعش پیوستند و در کنار آن تعداد از جنگجویان خارجی نیز برای این گروه در افغانستان می جنگند. در این میان برخی از اعضای شورای ملی بدین باورند که بیعت بعضی از افراد گروه طالبان به داعش می تواند برای امنیت افغانستان یک تهدید جدی به شمار برود. نجیبه حسینی منشی مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان وجود نداشت و همین افراد گروه طالبان بودند که بیرق داعش را بلند کرده و زیر نام آن به فعالیت آغاز کردند.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت. متاسفانه اینمی طالبایی که در افغانستان بوده اینمینا بیرق پایین کردن و بیرق بالا کردن، اینا به یک طریق دیگه به جنگ خود ادامه میتن. به نظر من یک مشکل بزرگ برای افغانستان خلق کرد.
از سوی هم تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را در برابر مبارزه با گروه داعش ناتوان خوانده و با اشاره به خیزش‌های مردمی میگویند که مردم باید به این هدف در کنار حکومت ایستاده باشند. شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت چیز نمیتونه، پالیسی جنگ در دست افغانستان نیست و اگر می بود ما کامیاب بودیم. غیر از اینکه خود مردم افغانستان منسجم شون و جواب دندان شکن به اینا بدن.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی چگونگی فعالیت های گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در جامعه افغانی کامیاب ندانسته میگویند که با توجه به ارزش های دینی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور، این گروه نمیتواند به اهدافش در افغانستان نائل آید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
وزارت امور زنان و وزارت عدلیه افغانستان تلاش دارند تا حضور زنای افغان در تصویدات تدقیق قوانین بیشتر شود. این دو وزارت تفاهم نامی را به همی هدف دیروز تحت عنوان حمایت از حاکمیت قانون به امضا رساندند. این برنامه به همکاری جی آی سید یا پروژه حمایت از حاکمیت قانون تطبیق می شود. فرشتن ندا و جزئیات موضوع.
در حالی که افغانستان به دلیل عدم حاکمیت قانون در جهان مقام دوم را دارد، وزارت امور زنان و وزارت عدلیه تلاش دارند تا وزارت امور زنان در بخش تصویب و تدقیق قوانین نقش داشته باشد. تفاهم نامه به همین هدف تحت عنوان حمایت از حاکمیت قانون روز چهارشنبه با کمک مؤسسه جی آی زد یا پروژه حمایت از حاکمیت قانون میان وزارت‌های امور زنان و عدلیه به امضا رسید. فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان هنگام امضای این تفاهم نامه چنین گفت:
هدف از این تفاهم نامه تقویت نقش وزارت امور زنان در پروسه های تصویب و تدقیق قانون است که در اینجا وزارت امور زنان نقش خود داشته باشد تا بتواند در پروسه تدقیق و تصویب قانون سهم داشته باشد و مسائل و گرانی هایی را که زنان دارد در اونجا شامل بشه.
خانم حبیبی همچنان گفت وزارت عدلیه تعهد کرده است که در پروسه های تصویب و تدقیق قوانین نظر وزارت امور زنان را گرفته و در قوانین شامل می سازد. این تفاهم نامه در حال به امضا رسیده است که پیش از این مؤسسه بین‌المللی عدالت در گزارش سالانه اش گفته است که افغانستان از لحاظ عدم حاکمیت قانون و نبود نظام عدلی تاثیرگذار در جهان مقام دوم را دارد. اما وزارت عدلیه اطمینان می‌دهد که در بخش حمایت از حاکمیت قانون گام‌های استوار برداشته می‌شود. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این نشست گفت که آنان به حمایت از حاکمیت قانون متحدند.
و شما وعده می‌سپارم که نه تنها امضا می‌کنیم اینا که با در امنی ساختن یزدی ان شاء الله ما و خواهر نظری هر دوی ما متعهد خواهد بودیم و از طرف حکومت وحدت ملی با شما کامل اطمینان می‌دهیم که جامعه جهانی از این مطمئن باشد که ما این عملی می‌سازیم.
برنامه حمایت از حاکمیت قانون از سوی آلمان، هلند، فنلند و شماری از ادارات دیگر حمایت از حاکمیت قانون به پیش برده می شود. از سوی هم شماری از تحلیلگران افغان فساد اداری و عدم عملی شدن قانون را از عوامل عمده عدم حاکمیت قانون در افغانستان عنوان می کنند و می گویند که در راستای تطبیق قانون باید تلاش های جدی صورت گیرد. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بر اساس گزارش هایی که تازه به دست ما رسیده، طالبای مسلح با نشر اعلامیه گزارش ها در مورد راه اندازی دور دوم مذاکرات صلح با حکومت افغانستان رد کردند. طالبای مسلح با نشر یک اعلامیه به زبان انگلیسی گفتند که دفتر سیاسیشان در مورد مذاکرات جاری صلح، البته مذاکرات صلح که قرار است در اسلام آباد در پاکستان دایر شود، اصلا خبر نداره. جزئیات موضوع را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال میکنیم، با ما باشین، چون این تصمیم طالبا مستقیما یک روز بعد از او گرفته میشه و این اعلامیه یک روز بعد از او صادر شده که دیروز حکومت افغانستان رسما تایید کرد که ملا عمر رهبر طالبا در سال 2013 وفات کرده بود. و سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان هم با تایید خبر گفت که ملا عمر در اثر بیماری که داشت در یک شفاخانه در کراچی به شکل مرموز درگذشت. به هر صورت موضوعی که مورد بحث در برنامه در امواج آزادی هم امروز که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر میشه روی نشر امی مثلا نشر خبر مرگ مولا عمر تمرکز خود داشت. حتما با ما تماس بگیرین و حتی در صفحه فیسبوک ما نظریاتتان با ما شریک بسازین. ما هم نظریات شما را با بیننده ها ببخشین با شنونده ها شریک خود ساختیم.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت وکیل و هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. آل همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
طالبان مسلح با نشر اعلامیه راه اندازی دور دوم مذاکره که قرار بود در اسلام آباد برگزار شود را رد کردند. گفته شده است ولسوالی نوزاد ولایت هلمند سقوط کرده است، اما تا هنوز این موضوع رسما تایید نشده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی این کشور خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کردند. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. یک تعداد از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا آشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه بین المللی کشانده شوند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر اشتاین مایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. و کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیل و یک خبرنگار آذربایجانی اعطا کرد.
مردم در ولایت پنجشیر بر کار شورای ولایتی این ولایت انگشت انتقاد گذاشته و شکایت دارند که شورا در عملکرد خود بر مطرح کردن خواسته های باشنده های این ولایت کوتاهی نشان داده و تنبلی کرده. احمد هنایش جزئیات موضوع را دارد.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر با شکایت و انتقاد از عملکرد شورای ولایتی این ولایت میگویند کار این شورا برای ادای مسئولیت دیده نمی شود. این باشندگان شکایت کننده و معترض به این باورند که کارکرد شورای ولایتی پنجشیر در این دور ضعیف است.
کارهایی را که شورای ولایتی آنچه که ملموس بوده تا حال در بخشای همکاری با مردم محل موضوعات و چالش های مردمی همچنان در بخشای نظارت از کارهای ارگانهای دولتی کارهایی را انجام دادن. متاسفانه این کارها بیات نبوده، ملموس نبوده. آرزو میره توقع مردم بیشتر از این هاست و که باید شورای ولایتی توجه بیشتر داشته باشه. تا حالا در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محصیر که در ولایت پنجشیر ما بفایم که تکمیل کنده یک بخشی از درد مردم باید تا هنوز ما بچشم سر ندیم و نشینیدیم.
برخی از این ساکنان ولایت پنجشیر میخواهند تا شورای ولایتی این ولایت در عمل کردش مبنی بر نظارت از فعالیت حکومت محلی پنجشیر مؤثریت ایجاد کند.
آنچه را که باید شورای ولایتی در نظر بگیره خصوصا در بخش معارف تحصیلات عالی توجه بیشتر اینا باید مبذول داشته باشند و همچنان نظارت بسیار جدی روی کارکردهای حکومت محلی در ولایت پنجشیر که باید توجه صورت بگیره که متاسفانه موارد زیاد مورد توجه اعضای محترم شورای ولایتی پنجشیر نبوده.
اما مسئولین شورای ولایتی پنجشیر این اتهامات وارد شده بر این شورا را رد کرده و میگویند فعالیت آنان چشمگیر بوده است. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
شورای ولایتی از دوره سیم قبیش تحصیل شده کار جهتر روی دست داشتا تدبیر چانسر از جمله کارا همیاله که اون مشکلات ها دامنگیر ولایت پنجشیر است که شورای ولایتی هم در دخیل بوده در تمام عرصه ها و همچنین در جریان کارا که در خود مقام ولایت که جلسات اداری و سکتوری و در بخش خود ریاست ها و ادارات ولایت که جلسات سکتوری و اداری دایر میشه نقش برانزنده که غیر از این سارسه که پروژه های سخت کار هستند در ولایت پنجشیر یار نظارت و بررسی کنند.
از نظر شماری از کارشناسان مسائل سیاسی، در سالهای گذشته عام مردم در مورد عملکرد و مسئولیت‌های شوراهای ولایتی که مظهر خواسته‌ها و اراده باشندگان محل در ولایت است را به درستی آشنا نبودند. اما حالا به نظر می‌رسد که مردم از نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی هم خواهان حسابدهی در کارشانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت سرپل گفتند که بیش از 600 خانواده از اثر ناامنی‌های جاری در ولسوالی کوهستانات ای ولایت که اخیراً خبرهای منتشر شد که گویا ای ولسوالی به دست طالبا افتاده بیجا شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
به تعداد 600 خانواده از اثر ناامنی ها و ترس از درگیری ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل خانه هایشان را ترک کرده اند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید این خانواده ها بعد از تصرف ولسوالی کوهستانات این ولایت توسط مخالفین مسلح دولت تمام دار و ندارشان را رها کرده و به 3 نقطه یعنی مرکز ولسوالی صیاد، اطراف شهر سرپل و قریه قرچی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب آواره گردیدند که در حالت بد و بدون غذا و سرپناه زندگی میکنند. وی در این مورد گفت:
آمار را که ما از منابع مردمی که در سطح محل و اونایی که متوالی شدن داریم به دست آوردیم، حدوداً 600 فامیل از ولسوالی کوهستانات متوالی مهاجر شدن. اینا تا هنوز همه از اینا در یک محدوده جمع نشدن، تعداد به قریه قرچی ولسوالی بلچرا و تعداد هم در مرکز ولسوالی صیاد و میرزاولنگ و دهی مسیرها است و تعداد هم به مرکز ولایت اینا آمدن.
رئیس شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی این بیجا شدگان از دولت مرکزی و مؤسسات خیریه میخواهد تا به طور عاجل برای آنان مدد رسانی نمایند.
به خاطر مدد رسانی از دولت مرکزی و مؤسسات خیریه تقاضای مهی است که بین 3 روز خراب دست از این مردم فقیر و مسکینه که به خاطر حاکمیت دولت تلاش کردند، تبلیغ کردند، با دولت همکار بودند که امروز از اثر فشار مخالفین دولت اینا مهاجر شدند و مرکز ولایت دست از اینا را بگیرن، مدد کنن.
در این حال محمد آصف جبارخیل قماندان امنی سرپل ضمن تایید بیجا شدن 600 خانواده از ولسوالی کوهستانات این ولایت میگوید در تفاهم با مقامات محلی برای مراجع مربوط هدایت داده شده است تا به طور عاجل بیجا شده ها را تامین امنیت نموده و اعاشه و اباطه نمایند.
بازت می شود بشان اشه و بهتر زمینه شما سهد سختیم و جناب والی صاحب رئیس امنیت رئیس شورای ولایتی هم دمی زمینه اوجا آمدن و هدایت دادن تا بایی کسایی که دو جا مهاجر شده است کمکای آشاو باعتا برشان برسان. برای ایس مهاجرین هدایت دادن تا کمکای اولی را برشان برسان و کمک کن.
مقامات می گویند ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل بعد از مقامات 3 روزه نیروهای امنیتی و نرسیدن کمک به موقع بانها شب 3 شنبه توسط مخالفین مسلح دولت سقوط کرد که منجر به ترک 600 خانواده از آن ولسوالی گردید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
حقوق اساسی و بشری. با
عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه روی ماده 59 قانون اساسی افغانستان با مریم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. به این امید که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از خانم زرمتی میپرسیم که در ماده 29 قانون اساسی افغانستان در مورد چی ذکر شده است؟
ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است، یعنی هیچ کس حق نداره کس دیگر را تعذیب کنه. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. در اینجا اگر ما شما دقیق شیم فصل دوم قانون اساسی که مسئولیت و وجایب به افراد است، دو مسائل راجع به مسئولیت های افراد است ذکر شده و یکی از او موضوعات حق اساسی انسان که عدم تعذیب انسان است. هر انسان دارای کرامت انسانی است و کرامت از او محترم است، انسان ها محترم هستند و هیچ کس حتی در وقتی که یک شخص گرفتار میشه، مظنون میباشه یا مجرم میباشه، کس حق تعذیب از او را نداره و در عین زمان مراجع عدلی و قضایی مجازات که خلاف کرامت انسانی باشن نمیتونه به این اشخاص مجازات بده. منتها با تاسف در بعض اوقات ما شما کنجه یا خشونت های مختلف ما شما در جامعه شاهد استیم یا از بعض جاها میشنیم، مثلا تعذیب اطفال در مکاتب بعضا ما شما میشنیم یا شاهد از او استیم که اطفال در مکاتب غرض از اینکه اونا مثلا یا مشکل درسی دارن یا به صنف ناوقت میاین یا بعض شوخی های طفلانی خدا دارن امرای تعذیب استادا روبرو میشن. در این زمان در خانواده ها اکثرا افراد یکی بدگی خود حق میتن که اونا در خانواده سبب ایجاد خشونت شون و بالاخره در خانواده خشونت بکنن، که تمام موضوعات است که خلاف قانون است و خلاف اصل کرامت انسانی است و خلاف آزادی انسان در جامعه است. به خاطر از اینجا گفتن که اگر انسان مجرم میباشه شما نمیتونین که بر از اون مجازات خلاف کرامت انسانی بدین.
تشکر خانم زرمتی. قسمی که شما یادآوری کردین که تعذیب جرم است، هرگو کس مرتکب شوه مجازاتش چی خواهد بود؟
تمام قوانین نظر به قانون جزا در این امر موضوعات خاص خود داره که اگر بالای یک کسی ثابت میشه که فرد دیگه را تعذیب کرده مجازات خود داره و در این زمان در قوانین عسکری در اونجا هم اگر موضوع ثابت میشه که یک فرد دیگه را غرض به دست آوردن معلومات مجازات نموده یا تعذیب نموده، در اون صورت اگر همین موضوع ثابت میشه مجازات در قبال خود داره که به اساس حکم قانون عملی میشه، یعنی کار نیست که بی جواب بانه، منطقه از طرف قانونگذار برای این مجازات پیش بینی شده.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 29 قانون اساسی افغانستان با خانم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم زرمتی، هرگاه فرد مورد تعذیب قرار بگیرد، این چگونه میتونه که شکایت خود را درج بکند؟
اول خب باید این موضوع ثابت شود، به خاطر اینکه اکثرا تحت تعذیب قرار دادن افراد کشور ما بدبختانه به خاطر به دست آوردن اسناد و اقرار متهم است و بدبختانه در بعض موارد ما شاهد ازی می باشیم و یا هم میشنویم که فرد تعذیب شده و از او اقرار به دست آمده، ولی میتونه که این فرد در محکمه ادعا کنه و بگوید که نمی اقرار که از ما گرفتن تحت تعذیب بوده، و در عین زمان اگر بتونه که دسترسی داشته باشه به نهادهای عدلی و قضایی و یا هم نهادهایی که میتونه صدای کسا را بلند بسازه میتونن مراجعه کنن، مخصوصا به بخش نظارت و بررسی کمیسیون حقوق بشر میتونن که مراجعه کنن و از برخورد مسئولین که در ایسه تعذیب از اینا اقدام کرده شکایت خود درج کنن.
تشکر خانم زرمتی. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که تاثیرات تعذیب بالای افراد در جامعه چی خواهد بود؟
اگر به شکل عمومی بالای از این موضوع صحبت کنیم، طبیعی است که یکی از مسائل اخلاقی و تربیتی در جامعه احترام متقابل انسان هاست و زمانی که در جامعه مسئله خشونت بالا میره یا به اوج خود میرسه، مسائل اخلاقی زیر پا میشه و نمو سرحدات اخلاق از بین میره، ولوی سرحدات اخلاق در بین نظام خانواده باشه، در بین نظام اجتماعی جامعه باشه و یا هم در ادارات دولتی و رسمی باشه، این سیستم با مشکل روبرو میشه، به زوال روبرو میشه و بالاخره سبب ازی میشه که در جامعه نظم عمومی جامعه را برهم بزنه. به خاطر از اینکه نظم عمومی جامعه برهم زده نشه، باید از ابتدا از خانواده الا انتها که جامعه است و یا هم دوائر دولتی و غیر دولتی است، این موضوع یا این مسیر بسیار دقیق بالای ازی فکر شوه و سنجیده شوه و انسان ها در حفظ سرحد و کرامت انسانی همدیگر کوشا باشن و کوشش کنن که سرحدات حرمت یکدیگر از بین نبرن و نشکننن. اگر در خانواده خشونت میشه، مثلا اگر ما امرای اطفال خشونت میکنیم، طفل با اونمو قوت فیزیکی کمتری که داره امرای ما شما عکس العمل نشان میده و زمانی که اگر توانایی فیزیکی از او قادر به این نباشه که عکس العمل فیزیکی نشان بده، اونم رو به شکل عقده با خود نگاه میکنه و زمانی که قابلیت تاثیر پیدا کرد که توانایی فیزیکی ازیره پیدا کرد که بتونه اونم عقده خود خالی کنه، بالای افراد دیگه در جامعه نمی عقدات خود خالی میکنه و بالاخره اون سایکل یا نظم عمومی جامعه را ما شما در دراز مدت میبینیم که امرای مشکلات روبرو میشه. در شرایط فعلی که ما با این شرایط روبرو هستیم، اکثرا مشکلات ما مشکلات اخلاقی جامعه است، یعنی از لحاظ تربیتی جامعه با یک مشکل روبرو است. به او خاطر انسان ها یک کرامت انسانی را و حدود انسانی را مراعات نمی کنند. دوم میبینیم که هر کس کوشش میکنه که فرد دیگه را صدمه برسانه و یا هم روحی همکاری و احترام تقریبا در بعض جاها سطحش بسیار پایین آمده و این موضوع داشتن تعذیب دوامدار در جامعه بی اثر میشه. به خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم که در جامعه نظم برقرار کنیم، تعذیب همیشه شکنجه نباید باشه. جزاهای خرد کوچک مثلا ندادن یک گلاس آب میتونه که برای یک نفر تعذیب باشه، با او صحبت نکردن میتونه که برای او تعذیب باشه. منتها نظر به جامعه فرق میکنه. شاید اگر به این سیستم ادامه پیدا کنه، در افغانستان یک وقت ابس هم نتونه که انسان ها را تعذیب کنه و بالاخره به مسیر خود اونا را قرار بده. به او خاطر داشتن تعذیب دوامدار تاثیرات منفی در جامعه داره و میتونه که اون سایکل عادی و روند عادی جامعه را از هم بپاشانه و ارزش های جامعه را از بین ببره.
تشکر از حضورتان خانم زرمتی به برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین و با امید از این که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری و قسمی که برنامه را شنیدین در مورد ماده 29 قانون اساسی افغانستان که در مورد تعذیب در آن بحث شده بود، با مریم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه خواستیم در مورد یکی از پارک های قدیمی شهر کابل حرف بزنیم که در ناحیه دوم واقع می باشد و تاریخ آن به دوره امیر عبدالرحمن خان می رسد. در نقطه مرکزی شهر کابل که قسمت مهم است و اطراف آن همیشه پر سر و صدا است، آبادی های قدیمی و جدید در آنجا دیده می شود که نمای مقبولی به این محوطه داده است. پارک با پنجره‌های آهنی احاطه شده است. کنار چند دروازه این پارک عسکر به چشم می‌خورد که افراد عام را به داخل اجازه نمی‌دهد و فضای آرام پارک با آواز پرندگان و پرواز آنان زیبایی خاصی به خود گرفته است. اما بیرون از پارک همان سر و صدا و همان هارن موترها. بله شنونده های عزیز، در داخل پارک زرنگار چند جای چمنهای مقبول و گلهای زیبا هم کاشته شده است و مساحت فیلی پارک زرنگار 63123 متر مربع می باشد. در قسمت وسطی پارک زرنگار یک تپه سرسبز است که اطراف آن درختان بزرگ و انبوه دیده می شود و با داخل شدن به پارک در ذهن انسان سوالهای خطور می کند. چاشت است. در پارک کسی نیست مگر چند پلیس و کارمند شارولی مصروف کار خود هستند. قبل از این که در مورد وضعیت فعلی پارک گپ بزنیم، به سابقه آن نظر می اندازیم. حبیب الله رفی، مشاور در اکادمی علوم افغانستان و نویسنده افغان، در مورد قدامت تاریخی پارک زرنگار می گوید.
پارک زرنگار تاریخچیش در سال 1342 ساخته شده، اما قبل از این اینجا یک سلسله تعمیرات و تأسیسات بود. خصوصا در میکنج شرقی پارک زرنگار اتاق زرنگار بود که در اونجا کتابخانه ساخته شده بود. در اون سالی که پارک زرنگار ساخته می شد سال بسیار خنک بود، اما باز هم کار پارک می شد و بالاخره پارک ساخته شد و قابل استفاده گردید.
آقای رفی می افزاید که این موقعیت به نام بوستان سرای هم یاد شده که یک مکتب دخترانه و جریده ارشاد النسوان از همینجا آغاز گردیده است. وای در مورد نام پارک زرنگار که چرا به این نام مسما گردیده است چنین می گوید.
اتاق زرنگار همه چتش طلایی بود و نقش و نگار داشت، با او خاطر او رو اتاق زرنگار می گفت. تعمیری که به زر گلکاری شده بود و بعد از او باز وقتی که اونجا پارک ساخته شد او تعمیر زرنگار هم از بین رفت. اونجا تعمیر لیسه عایشه دورانی بود، بستانسرای بود، او هم از بین رفت. یک تعداد تأسیسات تا هنوز هم مانده در کنج کنار پارک زرنگار و قبر عبدالرحمن خان هم اونجا بود که او تا به حال موجود است و به این اساس پارک زرنگار هم نام اتاق زرنگار سرش گذاشتن و پارک زرنگار نامش گذاشتن.
این خود درست است که مردم برای تفریح و چکر به پارک می روند. مگر پارک زرنگار از پارک های دیگر کابل تا حدود متمایز است که یک فرق عمده آن این است که پارک زرنگار یک پارک سیاسی و خونی هم است. آقای رفی می گوید در دهه های اخیر هم در پارک زرنگار افراد کشته شد.
یک حادثه که به یاد ما هست است که در دوره ربانی که پادشاه کابل بود یک چند نفر به نام دوز در اینجا برش دار استاد کرد و اونیا را اعدام کردند و هیچ معلوم نشد که واقعا دوز بود یا نبود. به اساس یک چی سیاسی اونیا را اعدام کردند و دار اینجا برش بسته کرده بود.
عبدالرئیس علینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، با ارتباط پارک زرنگار می گوید که این پارک در گذشته محل تجمع مردم هم بود که وقت و ناوقت مردم در آنجا می آمدند و خرید و فروش بعض اجناس هم صورت می گرفت.
پارک زرنگار یاد میشه چون در نزدیک و جوار بازارهای شاهی قرار داشت. اینجا مردم جمع میشدن، یک میدان چیز بود، سرگرمی ها و تفریحی بود. دیگه این در زمان شاهی فرد مثال اماتوران کلکسیونرا امی کسایی که از پراورده ها یا محصولات صنعتی بازارها چیزایی که میخره از یک نمونه اش پوستش چیزایش جمع میکنه قوطیاش بعد یک کلکسیون مثال جمع میشدن در روزهای رخصتی بعد با هم دیگر تبادله میکردن. یک کسی که نداشت و دیگر نفر زیاد داشت با او می دادن که تکمیل شود. روزای رخصتی و چیزی که جشن مینی بود جمع می شدن.
سر محقق شاه محمد میهنورد، عضو اکادمی علوم افغانستان، نیز از خاطرات خود درباره پارک زرنگار گفت که بر علاوه تفریح مردم در پارک زرنگار برای شنیدن رادیو به پارک می نشستند.
این پارک پارک بسیار شاداب و سرسبزی بود تا جایی که من از سالای 45 این پارک بیاد دارم. در این پارک مردمایی که در دور پیش پارک زندگی میکردن برای تفریح و برای خوشگذرانی میامدن و اساکری که در قطعات دور نزدیک شهر کابل شامل خدمت بودن از ولایات دوردست کشور در روزای رخصتی و جمعه در امی پارک تجمع میکردن. در امی ساحه از امیجا امو نشرات رادیو کابل برای هموطنانی که زیاد دسترسی به رادیو در زمان نداشتن اما نشرات از او بروکاست میشد.
در سابق پارک زرنگار وسیع بود که از وزارت معارف شروع و تا پل باغ عمومی امتداد داشت. به مرور زمان قسمت‌های از آن به ادارات و مکان‌های دیگر تعلق گرفت. احمد شا اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل درباره موقعیت پارک زرنگار و بناهای آن توضیح می‌دهد.
پارک زرنگار که یکی از پارک‌های تاریخی شهر کابل است در ناحیه دو موقعیت داره. همین تعمیر شاروالی فعلی امام در پارک زرنگار واقع است که از مقابل لیسه استقلال سرک گذشته از اینجا تیر میشه تا به دریای کابل. اینمی مربوط به پارک زرنگار است که به مرور زمان تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات هم دمی پارک بنا به لزوم دید دولت وقت ساخته شده. پشتنی تجارتی بانگم دمی پارک ساخته شده و هتل اسپینزر هم دمی پارک ساخته شده. در نقطه مرکزی شهر است قبلا بنابرای کسای گذشته در اینجا تعمیر کوتوالی و نغاره خانه اینا وجود داشت. بنابرای دستورش شاه وقت علیحضرت محمد ظاهر شاه کوتوالی نغاره خانه اینا کلش بیران شد، کلش به یک پارک مبدل شد که استا در پارک اینی تعدیلات بسان آمده.
باید گفت کنار دروازه شرقی پارک زرنگار سرباز پلیس پیرست که مانع ورود افراد به پارک می شود. هزارگل سرباز پلیس قمندانی قطعه 012 شهر کابل در رابطه با عبور و مرور مردم به پارک زرنگار چنین اظهار نظر می نماید.
مردمایی که میاد که چیزی کار مشکل چیزی که داشته باشه رو دقیق بشناسیم شروع هم سم سه تلاشش میکنیم که سر کار داشته باشه میمونه میشه داشته باشه می پارک بند است از بالا جای دیگه هم راست ما که بندش کنیم و بندش کنیم کسی که میانه میمونه.
بنای سرخ و سفید رنگ که مقبره امیر عبدالرحمن خان است سابق گلستان سرای نامیده میشد و همچنان آبادی دیگر در قسمت غربی پارک موجود است که به نام بوستان سرای یاد میگردید. اکنون هم این ساختمان ها موجود است و ریاست آبادات تاریخی در ساختمانی که گلستان سرای نام داشت فعالیت دارد و در گلستان سرای که مقبره امیر عبدالرحمن خان در آن وجود دارد اخیراً مرمت گردیده است. نجیب الله کارمند ریاست آبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید امیر عبدالرحمن خان بنابر وصیت خودش در همین محل دفن گردیده است.
فعلا که این مقبره را شما میبینید این محلی بوده که در وقت حیات خودش یاباد شده بوده، وقتی که اینجا مهمانای خاص خود دربار میکرده باش ملاقات میکرده، وقتی که فوت میکنه به بچه خود بیبلا خان میگه که بسیار اجر خوش داشته افتادم داخل از این مرا دفن کن. سابق این ساره به نام گلستان سرای میگفتن. پهلوی از مقبره امیر عبدالرحمن خان یک تعمیر دیگه وجود داره که او را به نام بوستان سرای میگفتن.
داخل پارک زرنگار سرسبزی و نظافت تا حد زیاد خوب گردیده است و تصادفاً با دو نفر که خود را درایور ترانسپورت شاروالی معرفی نمودند برخوردیم. این که چرا آنان به پارک آمدند هر یک به نوبه خود می گوید.
من عبدالغفار از امید دریور هستم. والا در پارک به این خاطر آمدیم که جا موترهای ما استاد است. بعد از وقت که تفریح نمی تفریح ماست که نمیشه یک دقیقه میشینیم. وقت پارک بود تو ترمزیش نبود. بسیار خاکباد بود. دیگه بود حال پارک خوب جور کردن. پیاده روایش جور کردن. انگور هم داره و هر چیز دارم. غیر کارمندهای دولتی میاد که برای دیگه مردم بسته است.
نامم جاوید است. اینجا همتو به تفریح آمدیم. هر رقم درخت ها است. گلای مقبول از گل مرسل است. گلاب است. هر رقم گلا است دیگه. والا این مردم که از نظافت نمیفهم. امی که ایلاش کنه مردم بیخی همی چمن چیزا رو خراب میکنه. هر چیز گرت پرت بکن گلا رو بکن میوهش خراب میکنه درخت ها رو خراب میکنه. از بخاطر در این مردم بند شده.
ناگفته نماند نزدیک تپه پارک زرنگار جوار پارک مسجد که معماری زیبا دارد نیز در این اواخر اعمار گردیده است که به نام مسجد حاجی عبدالرحمن مشهور است. این مسجد خیلی سهولت ها برای مردم در نظر گرفته است اما در این اواخر مردم از پارک زرنگار به آسانی نمی تواند رفت و آمد نمایند. آقای اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل در مورد ساحه مسجد عبدالرحمن و بسته بودن پارک زرنگار عرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
در وقت حکومت طالبا چهار جریبش به حاجی عبدالرحمن داده شد که مسجد جدیدی که بنام مسجد حاجی عبدالرحمن یاد میشه، این مسجد در بینش ساخته شد. پارک زرنگار در موقعیت قرار داره، یک موقعیت بسیار حساس تاریخی است، در مقابلش هتل سلینا قرار داره. چندین حوادث متواتر امنیتی در اونجا صورت گرفت، بنا به دلایل امنیتی از 3-4 سال به ایسون ارگانای امنیتی لازم دانسته عبور مرور در اونجا قطع کردن. ولی یک شرایط جنگی است، طوری که شما شاهد هستین در چند وقت پیش خیمه های تاثیر رو اینجا برپا کردن. چاروالی کابل و ریاست سرسبزی مانع نشده و در گذشته هم اعتراضات ضد دولتی یا مظاهراتی که علیه رژیم های وقت صورت می گرفت، این پارک مرکزی بوده، در نمی پارک زرنگار صورت می گرفت.
شهر کابل فعلا خیلی پرنفوس است و پارک های آن کم می باشد. اگر امنیت برقرار شود، در هر طرف می شود پارک های را احیا ساخت و از آن لذت برد. با امید امن و امنیت در کشور، برنامه کنونی را خاتمه می دهیم.
محمد سیدی، کارشناس مثالی سیاسی، استاد دانشگاه، به نویسندگی نیز علاقه ای دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.